آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما سحرخیزان و مؤمنان ارجمند در هر کجایی که هستید، به ویژه تاجیکستان عزیز. بسیار خوشحالیم که با ویژه برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانم در این رادیو برای حدود 90 دقیقه میهمان خانه های سراسر نور و رحمت شما عزیزان باشم. با ما همراه باشید.
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران، فيك تنزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان يا شهر الغفران، يا شهر الغفران، رحمة لطف خدای جهان گشت روان سوی تمام عالمیان، می برد این آواه همشب از دل و جانم تاب و توان، رمضان رمضان یا شهر الغفران، فیك تنزل نزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان يا شهر الغفران.
حکمت روزه داشتن بگذار، باز هم گفته و شنیده شود، صبرت آموزد و تسلط نفس، وست و شیطان تو رمیده شود. هر که صبرش ستون ایمان بود، پشت شیطان از او خمیده شود. سحرخیزان عزیز، در روایت آمده که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به جابر بن عبدالله فرمود ای جابر، این ماه ماه رمضان است، هر که روزه بدارد روزش را و به عبادت بیستد بخشی از شبش را و شکم و شهوت خیش را از حرام باز دارد و زبانش را حفظ کند، بیرون می رود از گناهانش همچون بیرون رفتن از ماه رمضان. جابر گفت یا رسول الله، چه نیکوست این حدیث که فرمودی. حضرت فرمود ای جابر، چقدر سخت است این شرط هایی که گفتم.
من کجا باران کجا،
و شایسته این نیست که باران ببارد و در پیشوازش دل من نباشد. چرا چتر بر سر گرفته؟
باران کجا بام راه بی پایان کجا؟
دیریست که بشر چشم به آسمان دارد، با تلنگر رعدی دلش می لرزد، با بوسه برقی شعله ور می شود و با نمی باران جان می گیرد و پرنده می شود.
آه این دل دل زدم تا منزل جانان کجا؟
یکی دلتون رو خوش کنین که هر دست نمیره، شما رو فراموش نمی کنه، رزقتون رو فراموش نمی کنه. به یکی دلتون رو خوش کنین که طبق روایت وقتی تو قبر میذارن در رو میبندن میرن، خودش برمیگرده میگه عبدی ترکوک ولد کردم.
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر، در طریقش بازان مشکل آسان کجا؟ مشکل آسان کجا؟
صاحب دلان ارجمند، حقیقت این است که گناه انسان را از قافله کمال، رشد و هدایت عقب نگه می دارد و به بیراهه می کشاند. بسیاری از مسلمانان و بندگان خوب خدا به طور معمول از انجام گناهان بزرگ خودداری می کنند، اما از آنجا که معصوم نبوده گاهی مرتکب گناهان کوچک یا صغیره می شوند و چون آن گناه را کوچک می شمارند تصمیم جدی بر ترک آن نمی گیرند، در حالی که ادامه یا تصمیم بر آن گناه بدون توبه و پشیمانی اصرار بر گناه تلقی می شود. حضرت امام رضا علیه السلام در روایتی تکان دهنده فرمودند گناهان کوچک زمینه گناهان بزرگ است. هر که در گناه کوچک از خدا نترسد، در گناه بزرگ هم از خدا نخواهد ترسید. یعنی اگر کسی گناه صغیره‌ای انجام دهد و آن را کوچک و ناچیز به حساب آورد، همین امر موجب جسارت به ادامه و تکرار گناه می شود و همین امر نزد خدا عظیم گردیده و گناه او را کبیره به حساب می آورد. همچنین اگر شخص گناهکار کسی باشد که مردم به او اعتماد کرده و از او پیروی کنند و او گناه به ظاهر کوچکی انجام دهد که مردم مطلع شوند و قبح آن گناه در نظرشان کم شود، در چنین شرایطی این گناه کوچک نزد خداوند گناه بزرگی به حساب می آید. از همین رو می بایست از هر گناهی اعم از کوچک و بزرگ اجتناب کرد تا به حقیقت روزه واقعی در این ماه دست یابیم.
الهی الهی به قدرتی شکم علیم طب علی و بی حلمک ان اعفو عنی و بی علمک بی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که علی رغم همه فاصله هایی که با او گرفتیم در اثر تبعیت نفس، در اثر بیچارگی ها، در اثر ندانم کاری ها، حالا باز به ما اجازه حرف زدن، اجازه میده که باش درد دل کنیم، اجازه میده که باش حرف بزنیم، اونم بهترین حرف ها رو، حرف هایی که از زبان معصومین صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده، در مناجات خمس عشر، مناجات التوابین، به ما اجازه دادن که اینجوری حرف بزنیم با خدا، این اذن از طرف اونها. در بیت مناجاتی هستیم که اذن او هست، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. حضرت سجاد با خدا اینجوری حرف میزنن در این فراز از مناجات التوابین، وقتی خودشون رو وارسی میکنن، حالا نوبت گزارش دادن به خداست. به هر حال درجه خوبان و بزرگان هر چه بالاتر بره، احساس نیاز و بیچارگی و تضرع و ابتهال و عذرخواهی اونها هم بیشتر خواهد شد. اساساً دلیل تقرب خدا یکیش همینه که انسان اصلاً راجع به خودش هیچ حسابی نکنه. معصومین یه جوری با خدا حرف میزنن که نستجیر و بالله، گویا همه جنایات عالم رو نستجیر و بالله، نستجیر و بالله انجام دادن. اینقدر خودشون رو پیشگاه خدا کوچک میکنن و البته در برابر دشمن، در برابر خلق، اون عزت نفس، اون اقتدار معنوی و الهی خودشون رو هم حفظ میکنن، فقط پیشگاه خدا زمین خوردن. حالا فرازی که حضرت سجاد فرمودند و ما هم با زبان ایشون الحمدلله میتونیم حرف بزنیم با خدا، این فراز رو در این نوبت خدمت شما تقدیم میکنم. فوا اسفا من خجلتی و افتضاحی و وا لهفاه من سوء عملی و اجتراحی.
هوا اسفاهم من خجلتی و افتضاحی و وا لهفاهم من سوء عملی و اجتراحی.
ای دریغا از شرمساری ها، ای آه و اسف از رسوایی هام، ای افسوس از کارهای زشتی که کردم، ای داد و فغان از آلودگی هام. هرچی کردیم علاج دل بیمار نشد، تنگ شد حوصله از بحر پرستاری دل. خدایا این امام سجاده که داره اینجوری با تو حرف میزنه، من چجوری بگم؟ من با چه زبانی بگم؟ من با چه بیانی بگم؟ خدایا همین یک کلمه رو میتونم بگم، خدایا از من بنده بدتر سراغ نداری. این رو هم باز خود حضرت سجاد در ابو حمزه سومالی به ما یاد دادن که اینجوری حرف بزنیم. من یکون اسوء حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی علی قبری. کی حالش از حال من بدتره اگر اینجوری وارد قبر بشم؟ حالا خدایا وضع من اینه، حالا ازت تمنا دارم. خدای من به تو که نگاه میکنم ازت خواهش میکنم، ازت تواضع دارم، به تو امید بستم، به تو دل بستم که پاشدم اومدم سفره دلم و حالا دارم برات باز میکنم. اسألوکه
یا غافر الذنب الکبیر.
یا غافر الذنب الکبیر، ای بخشنده و آمرزنده گناهان بزرگ. یا جابر العظم الکثیر.
و یا جابر العظم الکثیر،
ای کسی که استخونای شکسته رو میبندی، التیام میدی، خوبشون میکنی. تقاضام از تو این است که انتهبلی مو بقاتل جرائر.
انتهبلی مو بقاتل جرائر.
خدایا خلافها و اشتباهات کشنده منو ببخش. خدایا حرفایی که زدم و نباید میزدم، کارایی که کردم و نباید مرتکب میشدم، خدایا همه رو به من ببخش. در این لحظات، در این آناتی که پر از لطافت محبت توست،
ظلل على ذنوبي غمام رحمتك.
سحرخیزان ارجمند و فارسی زبانان گرانقدر، در ادامه این برنامه بخشی دیگر از احکام مربوط به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان را با هم مرور می‌کنیم. مناسب است بدانید بر اساس فقه اسلامی ترک کردن لب با زبان روزه را باطل نمی‌کند. همچنین فرو بردن آب دهان روزه را باطل نمی‌کند. چشیدن غذا نیز در صورتی که چیزی وارد دهان نشود اشکال ندارد. اگر روزه‌دار برای رفع آتش آب را مزمزه کند، در صورتی که از گلو پایین نرود روزش صحیح است. قرقره کردن آب نیز مشکلی ندارد، اما اگر آب از گلو پایین برود روزه باطل است و فرد باید افطار کند. گاهی پیش می آید بعد از سحر طعم و بوی بعضی غذاها یا خمیر دندان تا مدتی در دهان می ماند. حال اگر پس از گرداندن آب در دهان باز طعم و بوی غذا باقی بماند اشکالی ندارد. اگر فرد در حال سحری خوردن بفهمد اذان صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون بیاورد و چنانچه به عمد آن را فرو ببرد روزش باطل است و کفاره هم بر او واجب می شود. علاوه بر این، اگر شخص روزه‌دار در اثر فراموشی چیزی بخورد، تذکر دادن به او توسط شخصی دیگر واجب نیست. اما بنابر احتیاط واجب بهتر است که اگر به ویژه در ملأ عام است به او تذکر داده شود تا به خاطر بیاورد که روزه است، و اگر آن چیز را از دهان خارج کرد می توان روزه خود را ادامه دهد. دوستان همراه روزه‌دار باید بدانید زدن پماد ویتامینه بر روی لبها برای جلوگیری از ترک خوردن آنها چنانچه با آب دهان مخلوط نشود و از گلو پایین نرود اشکالی ندارد. استفاده از شامپو و کرم معطر در حال روزه نیز روزه را باطل نمی کند. استعمال عطر نیز برای روزه‌دار مستحب است، ولی بوییدن گیاهان معطر ضرر دارد. علاوه بر این، ریختن دارو به چشم مانند قطره استریل چشمی روزه را باطل نمی کند. همچنین فراورده های ضد عرق که حاوی ماده است که جذب غدد عرق می شوند و مانع عرق ریزی می شوند، از آنجا که این محصولات نقش تغذیه‌ای ندارند و مانند دارو هستند، استفاده از آنها سبب ابطال روزه نمی شود. اگر انسان خوب به هستی خود نگاه کند، به خوبی در می‌یابد که هیچ چیز او از خودش نیست. او روزی حتی حیات خود را بدون اینکه اختیاری در آن داشته باشد از دست خواهد داد. وقتی کسی حتی مالک حیات و هستی خود نیست، چطور میتواند صاحب اختیار بدن و اموالش باشد و خود را صاحب فرزند و همسر و اموالش بداند؟ چنین کسی به معنای واقعی کلمه فقیر است، فقری که با هیچ ثروتی قابل زدودن نیست مگر ثروت قرب و نزدیکی به خداوند، او که غنی و بی‌نیاز مطلق است. یکی از آداب دعا درک همین ذلت و فقر وجودی است در برابر او، که نه تنها صاحب هستی خود بلکه مالک و صاحب اختیار همه جهانیان است. از همین روز که خداوند رحمان در آیه 15 سوره شریفه فاطر می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید، تنها خداست که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است.
فیض و فتو ماهی پر فتح و شکو پاکی تینت رو رمضان آمده است بحر دلهای حلیم بسم رحمان رحیم از خداوند کریم رمضان آمده است فصل گل به زنیاست دل ایمان بنواز به طهارت به نماز رمضان آمده است رمضان آمده است همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات.
همراهان عزیز، اگر چند برنامه گذشته ما رو شنیده باشید، در این برنامه سعی کردیم بخش هایی از واقعیت های زندگی حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، جانشین و وصی پیامبر، داماد حضرت رسول الله و امام اول شیعیان علیه السلام رو خدمت شما پخش کنیم. در این بخش حضرت حجت الاسلام حامد کاشانی با شما خواهد بود با بررسی در مورد عملکرد حضرت امیرالمومنین علیه السلام در دفاع از دستاوردهای پیامبر گرامی اسلام. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم محضر عزیزانمون که بعد از اینکه اندکی گوشه‌ای قطره‌ای از فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه عرض کردیم که معترفیم هیچ نگفتیم، شأن امیرالمومنین سلام الله علیه نبود آنچه گفتیم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که با الفاظ این دنیا به قریب به این مضمون فارسیش این که با الفاظ این دنیا نمیشه او رو وصف کرد و انشالله باشیم قیامت حقیقت امیرالمومنین در قیامت رو خدا روزی کنه، اجازه بده فرمان نکسو رؤوسکم میاد، به ما اجازه بدن سر بلند کنیم و اونجا نور امیرالمومنین رو ببینیم انشاءالله. بعد از اینکه یه قدری خواستیم عرض ادب کنیم و فضای حضرت رو هم مرور کنیم، موضوع بحث امسال ما دغدغه ها اولویت های امیرالمومنینه. به چه چیزای حساس بود حضرت؟ برای چه چیزای وقت، عمر، زندگی، آبرو هزینه میگذاشت؟ اولین موضوع دفاع از حق، مسئله حق، با این توضیح که هیچ حقی برای امیرالمومنین صلوات الله علیه بالاتر از این که دستاوردهای نبوی نابود نشه نبود. بالاخره مسیری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحمت للعالمین یک آیینی رو به برکت وجود او خداوند به بشریت ارزانی کرد و دینها مردم رو اومد نجات بده، بعد از ایشون به خاطر جهل افرادی که علم نداشتند، حتی اگر میخواستن خیرخواهانه عمل کنن و مخلصانه، فهم و سطح علمی و عمق نگاه نداشتن، رفتار برخی از مسلمین نظامیان به سمتی رفت که یه جاهایش قابل دفاعی که امشب یه اشاره میکنم، ولی یه جاهایش واقعا مایه سرفکندگیه. یعنی امروز هر جا این بحث مطرح بشه ما باید سرفکنده باشیم، و اون هم شدت عمل و گاهی بیرحمیه که با اسرا یا برخی از دستگیر شدگان داشتن، از سوزاندن اینها، سربریدن دست جمعی و رفتارهای از این دست که حالا وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه تشبه بردن، هیچ کس مثل امیرالمومنین دلسوز پیغمبر نیست و زحمات رسول خدا صلی الله علیه و آله. اصلا سر مظلومیت امیرالمومنین در مظلومیت رسول خداست. زدن امیرالمومنین، تخریب او، فحاشی به او، لعن او نعوذ بالله، بختانی که به او زدن، تخریبی که او رو کردن، جنگی که با او کردن،
از جنس همون انتقامای دیشبه.
بله، از میخواستن از پیغمبر انتقام بگیرن. و نمونایی هم عرض کردیم، مفصلم با از جایی گفتگو کرد. الان در این گوشه دفاع از دستاوردهای رسول خدا در فضای جنگیم، دیش وقتی بعضی از حاکمان انتقاد بهشون بود، مردم ناراضی بودن از قارت بیت المال، از بعضی اختلاف اشکالات فرهنگی که در جامعه بود، پسردایی یکی از حاکمان بعد از پیغمبر اومد گفتش که مردم رو بفرست جنگ، پولی و پلی و غنیمتی و برده و کنیزی و دیگه یشغل هم انک، دیگه اینا میرن گرفتار این حرفای دنیا میشن، گیر به تو نمیدن، بذار اونجا انقدر بمونن و ثروت به دست بیارن. شما نگاه کنید، این نگاه جهاده و این به اسم پیغمبر نوشته میشه. این دردناکه برای ما. از طرفی یه روزی خالد ابن ولید سخنرانی میکرد سال 12 هجری، خب ببینید مردم، جهاد و اینا رو اگر نبود، ما برای این که معاشمون تأمین بشه باید این جنگو بریم. این ادبیات یه ادبیات یه آقایی است به نام خالد ابن ولید، اما ادبیات امیرالمومنین و پیغمبر اکرم این نیست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی فرصت جنگ برای کسب معاش این نیست در اسلام به این شکل، یا خیانت کردن در جنگ. در سالی عرض به حضورتون، سال 30 هجری، سعید ابن عاص که از بستگان یکی از حاکمان بعد از پیغمبره، در یه جایی داشتن جنگ می‌کردن، گفتن که آقا به ما امان بده نجنگیم با شما. گفتش که من به شما امان میدم، فاعطاهم علا الا یقتل منهم رجلا واحدا، یه نفرتونم کشته نشه. اینا گفتن خب باشه، ما اسیر میشیم. فکر کردیم چی شد که به مسلم ابن عقیل امان دادن کشتن؟ چرا به سید الشهدا علیه السلام وقتی میخوان امان بدن به چند جهت یکیش اینه نمیپذیره؟ چرا وقتی حاکم مدینه میگه بهت امان میدیم، حاکم مکه میگه امان میدیم، سید الشهدا نمیپذیره؟ چون میدونه سبک زندگی عده اینه که در جنگ خیانت کنه. اینها مشرکین با اینها به عنوان سپاه اسلام طرف بودن. وقتی گفتن امان میدید، همه خلاص اسلحه ها رو تحویل دادن، این جز یه نفر همه رو کشت. گفتم یک نفر رو نمیکشم. او گفته یک نفر رو هم نمیکشم. خب من یه نفر نکشتم دیگه. یعنی کشتار رو زرنگی می دیدن. و بعد این رو پیروزی میدیدن، خالد رو سیف الله میدیدن. وقتی به خبر میدادن که خالد چه کرده که من نمیخوام به زبون بیارم، به خاطر بشارت شنیدن این خبر و جایزه به بشارت دهنده میدادن. این یک مسیره. چرا باید امیرالمومنین سلام الله علیه بشه قبله هر حقیقت جویی؟ نصری سلهب خیلی این ادیب برجسته، ببینید چه میگه که حالا من با روایات اینو توضیح بدم. عرض کردیم که او میگه که معاذ الله ان نصف علی به شجاع. وای به ما بگیم علی فقط شجاع بود سلام الله علیه. شجاع بود یعنی هر خونریزی، هر صفا برنده در نبردی؟ نه، لانه که مثلا صدها از پهلوانها رو کشت. انما هو شجاع لانه تصدى للباطل والجور والظلم. علی شجاع بود برای اینکه هم قدرت داشت، همینجوری نبود که وسط جنگ صفاکی کنه، از پی حق ظالمان و قاتلان و وحشیان رو میزد به اقلش. حالا توضیح میده و این عبارت رو ببینید، میگه من بیچاره این جمله او شدم. این از جملات امیرالمومنین. میگه من اقوالهی، یه مسیحی هم اگر بره تاریخو بخونه میگه این چه آدمی بود. از سخنانه اینه که اذا قدرت علی عدوک، ببینید نگاه بنی امیه و سعید ابن عاص رو دیدیم، طرف امانو میپذیره، به اینا به عنوان مسلمان اعتماد میکنه، خیانت میکنه. حضرت میفرماد اذا قدرت علی عدوک فجعل الافو عنه شکرا للقدرت علی. اگر بر دشمن چیره شدی برای شکرگزاری به شکرانه پیروزی و قدرتت عفوش کن. ما نیومدیم خون ریزی کنیم. حالا جلوتر عرض میکنم. بعد میگه که میگه او در جنگ ها بارها بخشید و هو ما کان لیجهل ان اعداءه لو ظفروا به لقتلوا. میدونست اگر همون مروانی رو که در جمل آزاد کرد دستش به امیرالمومنین میرسید میکشت، بل لقت او اوصالو، بلکه تکه تکه میکردن او رو. میدونست دشمنانش اگر پیروز میشدن تکه تکه میکردن، آب میبستن، اما او فرصت انتقام رو برای خودش یه فرصت مثلا پیروزی نمیدید. امیرالمومنین سلام الله علیه هیچ وقت در عرصه تقوا، حق مداری، توجه به شکست خورده، هیچ وقت نخواست که پیروزی نظامی رو بر این ترجیح بده. لذا امر به معاویه میگفت، میگفتش که اهل العراق یخافون منک، عراقی ها میترسن از تو ای پیروز بشی، چون دمار از روزگارشون در میری، پوست از سرشون میکنی. و اهل الشام لا یخافون من علی، شامیان دشمن علی هن، لعنش میکنن، فحش میدن، ولی تو دلشون خیالشون راحته اگر اسیر بشن، اگر شکست بخورن، اتفاق خاصی براشون نمیفت. او اینطوریست. امیرالمومنین آمده هدایت کنه. امیرالمومنین پدر همه است. چطور یه پدر اگر یه فرزند ناخلفی داره برای او بیشتر تلاش میکنه؟ نامه های امیرالمومنین به معاویه را آقای شریعتی ببینید، بعضی از مورخان گفتن آخه شأن شما نبود با معاویه دهان به دهان بشی و توصیه به تقوا میکنی، توضیح داده. چطور ما نگاه میکنیم میبینیم که انبیا رو خدا گاهی حتی برای طاغوت میفرسته و بعد نرم باهاش سخن بگید. قولا له قولا لینا، در مسیر هدایت هیچ کس رو حضرت استثنا نمیکنه. سفره هدایت پهن باز. امیرالمومنین خیلی به حدود الهی توجه داره، براش مهمه. ولی این روایت از حضرت که لا اقیم علی رجل حتا به ارض العدو، اگر رفتیم سپاه رفت جایی در جنگ در سرزمین دشمن مثلا دزدی کرده بود، حد نمیزنیم. چرا؟ چون ممکنه در سرزمین دشمن امکان فرار برای او زیاده، فرار کنه به سمت دشمن و او جهنمی بشه. من اگر حد هم میزنم، حد الهی، برای رحمت خدا، برای اینی که این هدایت بشه، برای اینکه از جهنم نجاتش بدم. تو سرزمین دشمن اگر حد بزنیم، احتمال داره اون که برای اینکه بخواد فرار کنه، یا عصبیت و ناراحتی از دست من که فرماندهشم ناراحت دست من بشه، بره به دشمن بپیونده. این که به دشمن بپیونده، این از هدایت دور شده. یعنی دین رو به مسیری میبره که یک نفر بیشتر هدایت بشه. مثلا فرض بفرمایید در زمان یکی از خلفای بعد از پیغمبر، ایرانی ها رو ورده بودن و بعد گفت اینا رو میبریم برای حمالی، عذر میخوام از همه، سال خوردگان و اینا رو ببرن مثلا کول کنن طواف ببرن. خب این دونشن بود، حضرت فرمود اسیر گرفتید ولی اینا گرامیان قومشون هستن، چون این نکنید. پیغمبر فرمود گرامیان هر قوم رو گرامی بدارید، اگر از کسی اسیرم شد تو جنگ شده کار دونشن ازش نخواهید، شأن کسی که تو جنگ شرکت کرده. یا مثلا فرض بفرمایید امیرالمومنین خیلی های شریعتی هزینه داد برای این کار، دیگران اینطوری بودن که یه عده‌ای گفتن آقا اینا زکات ندادن گردن بزنید، گفتن مسلمانن، نزدیکانشون گفتن اینا مسلمانن، شهادتین میگن، به پیغمبر قسم یاد میکنن، اینا مسلمانن، با شما اختلاف نظر دارن. یه وقتی خلیفه دوم ترور شد، پسرش خیلی ناراحت شد، رفت قاتل و اون کسی که ترور کرده بود و پیدا کنه، فیروز رو پیداش نکرد، چون فیروز ایرانی بود، اینم خشمگین بود، شمشیر رو برداشت یه عده ایرانی رو کشت،
عبدالله.
و خلیفه سوم که حکومت رسید گفت دیگه خانواده خلیفه قبل خودش خلیفه رو از دست دادن، دیگه پسرش هم قصاص نمی کنیم. چند تا مسلمان ایرانی کشتا. اولا ناحق کسی رو نمیشه کشت، مسلمان یا غیر مسلمان. ثانیا مسلمان هم بودن، یعنی یک حق اضافه. خون انسان ها محترمه، خون مسلمان یه بار اضافی هم محترم. گفتش که من از بیت المال دیهشو میدم، دیه رو پرداخت کردم. خانه چند نفر؟ 3-4 نفر کشته شده مسلمان، خب اونا حق قصاص دارن. این خیلی برای امیرالمومنین درد سر داشت. آدم اگر بیاد از آقازاده ها حمایت کنه، همه جا هواشو دارن، از صاحبان قدرت حمایت کنه، رسانه ها، نمیدونم مراکز قدرت، مراکز ثروت برای سلام و صلوات میفرستن. اما یه آدمی که هیچ کیو نداره، یه آدمی که تنهاست، غریبه، مظلوم غریب، امیرالمومنین سراغ این مظلوم های غریب میره. اینا غریبه بودن، بالاخره از ایران اومده بودن و عرض کنم خدمت شما تنها بودن، بهشون هم یه ظلمی شد، دیه رو هم دادن، ولی اینا حق قصاص داشتن. بالاخره وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، با اینکه از نظر ظاهری قوه قضاییه حاکمیت قبل حکم صادر کرده، دیه رو پرداخت کرده، پرونده مختومه است، نه حق زمین مونده، به اون دستم به عبیدالله برسه قصاصش میکنه. به خاطر همین عبیدالله رفع معاویه پیوست، یعنی برای من حق مهمه، دفاع از ثبت نشه در تاریخ در دین اسلام اگر یک مسلمان عرب نباشه، هر برای سرش بیاریم حرف نمیتونه بزنه. محقه امیرالمومنین کسی است که فرمود القوی عندي ضعيف حتی آخذ الحق منه، قوی آقازاده ها، قدرتمندان، صاحبان مقام هیچی نیستن برا من، ضعیفن، پشن، تا اینکه حق از حلقومشون بکشن بیرون. و ضعیف و اندی قوی، اون بی کس و کار بی پناه که مظلومه حق داره، اندی قوی، حق تا آخذ الحق له، تا حق رو بهش تقدیم کنه. یعنی اونی که مظلومه زور داره در نگاه امیرالمومنین و اسلام حقیقی، نه اونی که ثروت داره، اونی که نسب داره، اونی که فامیل داره. و خیلی این برای حضرت درد سر بود، کلی تبلیغات کردن رو عبیدالله جریان شام، برای اینکه نیا کنید پسر خلیفه ای آمده به ما پیوسته، ولی امیرالمومنین یا رسانه ها حق مهمه، حالا رسانه ها فریاد بزنن. جنگ هایی که در دوره اسلامی بعد از رسول خدا شکل گرفت، همه اینا اینجوری نبود که سپاه اسلام به حق نباشه، بسیاری اوقات به حق بود، بسیاری اوقات جلوی هجوم ها دفاع میکردن. فرماندهان همه مثل خالد نبودن ها، یعنی ما بالاخره اون کسانی اصحاب رسول خدا، بزرگانی مثل حجر و عمار و ابو ایوب و اینا رفتن جنگیدن. نه، حالا یه نمونه خوبم بگم، اینی که ما عرض میکنیم یک دونه ظلمم به اسم اسلام خیلی زیاده.
بله،
و متاسفانه بیش از یه دونه است. اما اینکه سپاه اسلام بعد از پیغمبر اکرم همه خطا کرده باشن اینطور نیست. یه نمونه براتون عرض کنم، یه وقتی سپاهیان اسلام جزیه گرفته بودن از مسیحیانی که ما امنیت منطقه شما رو تامین میکنیم، محاصره شدن توسط دشمن مشرکی، احساس کردن که این محاصره به قتل سپاهیان میانجامه، پول جزیه رو برگردوندن، گفتن ما این پول رو گرفتیم امنیت شما رو تامین کنیم. حالا که نمیتونیم امنیت شما رو تامین کنیم، حق شماست این پول. مسیحی‌ها که دیدن اینطوریه، گفتن ما هم میایم کمک میکنیم. یعنی پس انصاف باید رعایت کرد، همه جنگ ها اینطور نبود، ولی متاسفانه گاهی ظلم واضح رخ میداد، به قدری که امیرالمومنین سلام الله علیه جز دغدغه ها و آرزوهاشون فرمودن که ای کاش اینجور میشد که رددت سبایا فارس و سایر الامم الی کتاب الله و سنت نبیه، کاش میتونستم این ایرانیایی رو که اسیر گرفتن و از امت های دیگه به شیوهی که پیغمبر دستور داده باشون رفتار کنیم. جامعه نمیگذاشت امیرالمومنین سلام الله علیه به اون شکلی که میخواد مد نظرش عدالت مهدوی پیاده کنه، دست و پای حضرت دائم میبستن، چالش درست میکردن و اینجور دغدغه های حضرت، آرزوهای حضرت، نگرانی های حضرته که این هنوز اصلاح نشده و جامعه به هم میریزه و فتنه میشه، کشتار دوباره میشه، من دنبال اینم که بتونم اینو اصلاح کنم.
دوستان عزیز وقت شما بخیر، همچنان با ویژه برنامه بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم. آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام حامد کاشانی بود در مورد عملکرد حضرت امیرالمومنین علیه السلام در دفاع از دستاوردهای نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. همچنان با ما همراه باشید.
گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی، گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی، دل را اگر گیسو کنی هر شب ندا را بشنوی، در آن سکوت جان فضا از عرش می آید صدا، گوش دگر باید تو را تا آن صدا را بشنوی، تو محو جان راز شو با جان شب دم ساز شو، تو محو جان راز شو با جان شب دم ساز شو، تا از گلوی مرغ تو از گلوی مرغ نام خدا را.
دوستان عزیز همچنان با ویژه برنامه بیدار دلان از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. شما سرخیزان عزیز در هر سحر می توانید از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه این برنامه رو بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
چقدر زیباست رها شدن در ملکوت آسمان ها و این شروع عشقی است که هر بار با پا که نه با سر لبیک یا حبیب را میخوانی.
یا حبیب، یا طبیب، یا غریب، یا رقیب، یا حسین.
به بزم بنده نوازیت قدم میگذارد، ای که دل را لبریز خواستن میزنی و لبا لبستم اندار.
صاحب دلان ارجمند در دعای ابو حمزه سومالی که یکی از ادعیه های توصیه شده برای شبهای ماه مبارک رمضان است، این نکته به خوبی مشهود و قابل درک است. خواننده این دعا خود را بنده و عبدی فقیر می داند که در مقابل منبع عظیم رحمت و مغفرت سر تعظیم فرود آورده و با او راز و نیاز می کند. فرازهایی از این دعا را با هم زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تعذبنی بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك فمن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك برحمتك وللذي أساء واجترى عليك ولم يردك خرج عن قدرتك بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني حمد و سپاس اون خدایی رو که وقتی میخونمش جوابمو میده و ان كنت بطیئا حین یدونی اما وقتی منو صدا میزنه من تنبلی میکنم سستی میکنم والحمد لله الذي أسأله فيعطيني فإن كنت بخيلا حين يستقرضني.
بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگارا، تو را به تو شناختم و تو مرا بر هستی خود راهنمایی فرمودی و به سوی خود خواندی که اگر راهنمایی تو نبود من نمی‌دانستم تو که هستی. سپاس خدای را که می‌خوانمش و او جوابم را می‌دهد. اگرچه هرگاه او مرا می خواند سستی می کنم. و سپاس خدای را که با من دوستی ورزید در حالی که از من بی نیاز است. و سپاس خدای را که بر من بردباری می کند تا آنجا که گویی من هیچ گناهی مرتکب نشدم. بزرگواری و درستی وعدت سبب شد من با حاجتم به تو روی آورم و نیاز خود را به پیشگاه تو قرار دهم، در حالی که می دانم استحقاق آن را ندارم که خواهشم شنیده شود و شایسته آن نیستم که گذشت و بخشش تو شامل حال من شود. خدایا، تو گفتی از فضل خدا بخواهید که خدا به شما مهربان است و گفتارت بر حق و وعدت درست است. ای آقای من، در شأن تو نیست که دستور به درخواست دهی و از بخشش خودداری کنی. تو را می خوانم ای پروردگارم در حال هراس و اشتیاق و بیم و امید. مولای من، هرگاه گناهانم را می بینم بیتاب می گردم و هرگاه کرمت را مشاهده می کنم به طمع می افتم. پس اگر از من درگذری بهترین رحم کننده‌ای و اگر عذابم کنی ستم نکرده ای. ای آقایم، من پناهنده به فضل تو هم، گریزان از غضب تو به سوی رحمت تو هم. پروردگارا، این جایگاه کسی است که به کرمت پناهنده شده و به احسانت الفت جسته و تویی آن سخاوتمندی که گذشتت به تنگی نمی رسد و احسانت کاهش نمی پذیرد و رحمتت کم نمی شود. خب همراهان عزیز، از این که با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم دعاها، مناجات و عبادتهای شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. بنده و همکارانم در این رادیو رو نیز در دعاهایتان یاد کنید.
لطفاً با وضوح وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل
تنزیل
من حکیم خبیر.
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
همراهان عزیز، به وقت نورانی قرآن کریم در برنامه بیدار دلان رسیدیم. در این بخش از برنامه توجه شما را به تفسیر آیات ابتدایی سوره شریفه قیامت، آیات یکم تا ششم جلب می‌کنم که توسط استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین مصدق قرائتی به شما تقدیم می‌کنم. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بعدد ما احاط به علمه، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن هستیم، جزء 29، الان سوره قیامت هستیم. سوره قیامت 40 تا آیه داره، در مکه نازل شده و همینطور که از اسمش پیداست بیشتر موضوع راجع به قیامت و حوادث سخت سهمگین پایان این جهانه. بعد چهره های شادمان قیامت و چهره های غمگین قیامت را بیان میکنه. البته چهار آیه که وسط سوره هست مربوط به قرآنه. در روایات داریم کسی که بر خوندن سوره قیامت مداومت داشته باشه، در قیامت برای عبور از صراط و برای نجات از غمها کار سازه، البته تلاوت همراه با تدبر و عمل. وارد سوره بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، از آیه 1 تا آیه 6 سه سطر بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام او نشان اینه که او رو میشناسم، قبولش دارم، قوی و قدیرش میدونم، قادر، رؤوف، من بهش پناه ببرم، بهم پناه میده، ازش استمداد کنم کمکم میکنه، سرچشمه رحمه، هر چی به من لطف کنه از رحمتش کم نمیشه. به نام خداوند بخشنده مهربان. لا اقسم به یوم القیامه، ایلا رو بعضی گفتن برای تأکید لا اقسم یعنی قسم میخورم، گاهی هم گفتن نیاز نیست قسم بخورم، یعنی عبس روشنه نیاز نیست به روز قیامت قسم، یا نیازی نیست به روز قیامت قسم بخورم. قسم به قیامت و قسم به نفس لوامه. انسان سه تا نفس داره، یه نفسی که نفس اماره که انسان رو وادار میکنه به بدی، به قول حضرت علی مثل منافق هی تملق میگه، هی وسوسه میکنه، سب برتلکم انفسکم، هی آدم رو وسوسه میکنه تا آدم یه کار خلافی رو بکنه. این نفس اماره یعنی امر به خلاف میکنه، امارتون به سو، اماره یعنی امر میکنه، یعنی زیاد امر میکنه، هی هول میده به گناه. نفس اماره وسوسه های درونیه که انسان هی هول میده به کار بد. یه نفس لوامه داریم که وقت آدم خلاف که بهش میگن وجدان اخلاقی، میگه چه غلطی کردم، چرا به این مظلوم زدم، چرا کلاهبرداری کردم، چرا دنبای حرام رفتم. نفس لوامه وجدان اخلاقی. یه نفس مطمئنم کردم که یا اگه تو هم نفس المطمئنه که در اصل یاد خدا پیدا میشه، یعنی علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دل آرام میشه، دل که آرام شد یا اگه تو نفس المطمئنه. پس تا نفس داریم، نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. حالاتی که انسان وسوسه میشه به خلاف، حالاتی که انسان خودشو ملامت میکنه که چرا خلاف کرد، حالاتی که انسان دل آرامی داره، از مرگ نمیترسه. نفس لوامه با قیامت شباهت داره، چون در قیامت میگن چرا کردی، نفس لوامه هم در درون انسان میگه چرا کردی، در این که هر دو بازخواست میکنن انسان. به روز قیامت قسم، به نفس لوامه قسم. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، انسان خیال میکنه که ما استخوناشو نمیتونیم جمع کنیم، میگه وقتی ما مردیم پوسیده شدیم، استخونامو پوسیده شد، متلاشی شد، پخش شد، فکر میکنم ما نمیتونیم این پخش شده رو جمع کنیم. چرا؟ میتونیم جمع کنیم. جمع کردن ذرات پخش شده که کاری نداره که. شما ماس و دوغ و میریزی تو مشک تکون میدی، ذرات چربی تو همه ماست و دوغ پخشه. وقتی محکم تکون دادی ذرات چربی که در همه ماست پخشه جمع میشه، میشه کره. چطور شما مشکو میزنی ذرات چربی جمع میشه؟ خدا میگه من زمین میزنم، اذا زلزلت الارض زلزالها. تو مشکو میزنی چربی ها جمع میشه، خدا زمین میزنه استخون پوسیده جمع میشه. فکر میکنی نمیتونیم استخون پوسیدات جمع کنیم؟ ایحسب الانسان اندن نجمع عظامه؟ فکر میکنی نمیتونی که ما استخون پوسیدات شما رو جمع کنیم؟ چرا میشه؟ کسی از من پرسید چطور امام عسکری از دنیا میره یا شهید میشه؟ علمش به یه بچه 3 ساله میرسه، چون امام زمان در 3 سالگی امام شد. میگه میشه یه بچه 3 ساله رهبر جهان بشه در سن 3 سالگی؟ بله میشه. میگه چطور؟ یک فلش هست، این فلشه رو شما قد یه تخمه کدو میزنید تو کامپیوتر، میلیون ها کلمه و مطلب میاد منتقل میشه به این در چند ثانیه. چطور بشر تونست یک چیزی درست کنه که با اتصال به کامپیوتر تمام علوم و کلمات از اونجا بیاد اینجا؟ و خدا نمیتونه علم امام عسکری رو بیاره توی بچه 3 ساله؟ بشر تونست علوم را به یک جماد منتقل کنه، خدای بشر نمیتونه علم امام عسکری رو به امام 3 ساله منتقل کنه؟ چرا شک میکنید؟ فکر میکنید نمیتونیم؟ چرا میتونیم؟ ای حسب الانسان اندن نجمع، میگن هرگز جمع نمی کنیم. بلا چرا جمع میکنیم؟ قادرین، ما قدرت داریم. خدا راجع به قدرتش خیلی صحبت کرده، بارها در قرآن گفته چرا ما قدرت داریم، خیلی هم راحت قدرت داریم. بله ما قدرت داریم اینها رو جمع کنیم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما میتونیم اینها رو جمع کنیم. جای دیگه این فرماد که قادرون ان یخلق مثلهم، میتونیم دو مرتبه خلق کنیم. الیس الله بقادرن علی ان یحیی الموتا، بارها گفتم ما قدرت داریم، نترس. شما درخت انگور را قطع قطع کن، هر یه قلمش رو بزن تو خاک دو مرتبه درخت انگور میشه. چطور از یک اسپرم و تک سلول انسان رو ساخت؟ از استخون پوسیدام انسان رو میسازه. انسان خیال میکنه نمیتونیم استخونش رو جمع کنیم؟ چرا؟ قدرت داریم. نه خودش رو جمع کنیم، نسوی بنانه، یعنی حتی خطهای سر انگشتشو. چون انسانی خطای سر انگشتش الان تو اداره ها برای انگشت نگاری یه خطای سر انگشت هر کسی یه جوریه، یعنی نه خودشو درست میکنیم، حتی اون لطائف و ریزکاریاش هم درست میکنیم. این اولش نسوی بنانه، هم خدا در اول خلق فسوا، هم اینجا نسوی فسوا نسوی، یعنی هم در اول آفرینش میتونیم ریزکاریاشو دقت کنیم، هم در آخر آفرینش، در آفرینش دوم میتونیم الان نسوی بنانه. منطقه انسان چرا میگه؟ انسان بخواد راه و جلوه خودش باز کنه، یه حالت روانیه برای که هر جنایتی میخواد بکنه بکنه، میگه برو بابا حالی کی رفت و خبر آورد. یورید الانسان لیفجر امامه، انسان دلش میخواد جلوه خودشو بشکافه. یسأل ایان یوم القیامه، میگه بابا قیامت کیه؟ بذار بگم، مثلا شما میگیم آقا این زمین مردمه، میخوای بری از کوچه برو، چرا میان بر از زمین مردم میری؟ برای چی شما راد نزدیک بشه؟ میگی بابا اکوجش آورده، زمین مال خداست. چرا میگی اکوجش آورده؟ که خودت بتونی میان بر بزنی. یا مثلا میگم آقا یه حرفی که زدی غیبته، میگی ایشون غیبت نداره، از اول میگی غیبت نداره. چرا میگی نداره؟ برای که جلو زبونت باز بشه، هرچی میخوای بگی بگی. یا مثلا داری با دختر عمه ها، دختر خاله ها، دخترای و همسایه ها، همشگردی ها، نامحرم، مثلا میگی دوست دختر دارم، یا میگی خواهر برادری. خواهر برادری یعنی چی؟ یعنی کلمه خواهر برادر میگی تا اصلا میخوای نگاه کنید به هم. کلمه دوست میگی که دنبال اون دوستی نگاه های شهوی هم داشته باشی. انسان همیشه توجیهگره، برای که راه جلو فسادش باز بشه یه راهی رو درست میکنه، میگه این زمین صاحب نداره، بذار ما برم، اکایش آورده، غیبت نداره. یا مثلا سحری میخوره صدا اذان میشنه و ما رمزون، میگه معلوم نی این مؤذنا زود ازو میگن. یعنی میگه او زود ازو میگه، یعنی چه؟ یعنی هنوز صبح نشده، بخور. متوجه شدی؟ یعنی انسان گاهی هم مثلا میگه بابا خدا ارحم الراحمینه، حالا چرا ما قد خودمون اذیت کنیم، گناه میکنیم، خدا که خدای این نیست که هی جهنم آفرده باشه، خدا ارحم الراحمین هم هست. یعنی ارحم الراحمین رو پیش میکشد تا هر گناهی میخواد بکنه بکنه، هنوز صبح نشده تا هرچی میخواد بخوره، زمین مالک نداره، از وسط زمین مردم میان بار بزه بارو. یا میگیم کارو نکو خلاف قانونه، میگی کی گفته؟ چه قانونی؟ میگی کی گفته؟ این چه؟ این قانون نیست. یورید الانسان، این حالت روانیه انسان، برای که جلو خودشو باز کنه هر خلافی میخواد بکنه بکنه، میگه بابا یسال ایان یوم القیامه، قیامت کیه؟ برو بار دنبال کارت. بسیار خوب. حالا در این که افرادی منکران معادگاه میپرسن که من یحیی العظام و حیی رمیم، استخون پوسیده رو کی زنده خواهد که؟ گاهی میگن ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، دیگه وقتی مردیم هیچ میشیم. دلیل هم نداره نه، هی سوال میکنه چه جوری میشه، میگه میشه. یعنی هیچ کدوم از کسانی که منکر معاد هستن دلیل عقلی و علمی ندارن، همش میگن چگونه میشه، مگه میشه، کی میشه، متا هذا الوعد، کی میشه، ایان یوم الدین کی میشه. یعنی هی یا استبعاد میکنن یا زمانش رو تفره میرن. بسیار خوب. معاد جسمانیه، همین استخوان پوسیده درست میشه و پندارهای دیگران آدم نقل کنه برای که رد کنه طورینی ایحزب و اینا همچی خلاف میکنن، میگیم ولی رد میکنیم. یعنی نقل حرف باطل برای که رد کنیم اشکال نداره. آفریده های خدا داره نظمه، چه در دنیا خلق فسوا، چه در آخرت نسوی. در دنیا فسوا، در آخرت نسوی. انسان قیامت همون انسان دنیایی هست، نسوی بنانه. بنانه یعنی همون سر انگوشتای دنیاشو، یعنی تو دنیا سر انگوشتش چه جور بود، بنانه یعنی عین همون. یعنی انسان قیامت همون انسان دنیاست، بنانه همون انگوشتای دنیاشو درست میکنه. بسیار خوب، تا آیه 6 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان گرانقدر، آنچه شنیدید تفسیر آیات 1 تا 6 سوره شریفه قیامت بود که توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما عزیزان شد. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیدار دلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما را هم در دعاهایتان یاد کنید. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان، توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا دیگر بار، خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک کله. اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کل. اللهم انی اسألک من جلالک بأجله و کل جلالک جلیل. اللهم انی اسألک بجلالک کله. اللهم انی اسالک من عظمتک باعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأمره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من منك بأقل مقدمه و کل من قدیم اللهم انی اسألک بمنک کل اللهم انی اسألک من آیاتک بأکرمها و کل آیاتک کریما اللهم انی اسألک بآیاتک کلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله إلهي ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري به والحمد لله الذي لا أرجو غيرا ولو رجوت غيرا لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي